بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأی و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه نسبت به قاعده دلالت نهی در عبادت بر فساد. محقق خراسانی این مسئله را در دو مرحله بحث فرموده اند. مرحله اول عبادات، مرحله دوم معاملات. درباره عبادات بحث تقریبا در حد کافی بیان شد. ما حاصل بحث این است که محقق خراسانی فرمودن که عبادت به معنای که در مسلک متکلمین آمده است موافقت امر شرعی یا بنابر معنایی که در مسلک فقها به ثبت رسیده است، به معنای اسقاط قضا و عبادت در هر دو صورت، نهی که مفادش حرمت هست، حرمت با موافقت امر شرعی قابل جمع نیست و همینطور حرمت در باره عملی که مسقط قضا و اعاده باشد جمع نمی شود. لذا اگر نهی آمد موجب فساد عبادت خواهد شد بر اساس تقدم نهی و ورود آن و خاص بودن آن نسبت به دلیل عبادت که عام هست. و اما در معاملات می فرماید که نسبت به معاملات باید دقت کرد که نهی لغتن و عرفن دلالت بر فساد معامله ندارد. معنای لغوی نهی که زجر هست، معنای عرفی نهی که اجتناب هست، هیچ کدام دلالت بر فساد معامله ندارد. بله، محقق خراسانی می فرماید که نهی در معاملات موجب فساد معامله نمی شود لغتن و عرفن. لغتن که میگیم باید معنای لغوی نهی را در نظر بگیریم و عرفن که بگیم تلقی عرف از این معنا را مورد ملاحظه قرار بدیم. بنابراین عنایت کنید، محقق خراسانی می‌فرماید که نهی در معامله موجب فساد معامله نمی شود، که در عبادت به ذهنتون سپردید که نهی در عبادت موجب فساد عبادت می شود، ولی در معامله موجب فساد معامله نمی شود. و استدلال ابتدایی محقق خراسانی این است که اگر موجب فساد بشود دلالتی داشته باشد، دلالتش هم یا بر اساس وضع باشد یا بر اساس معنایی که عرف از آن میفهمد. وضع نهی برای زجر وضع شده است، زجر که دلالت بر صحت و فساد ندارد. فساد چیزی است خارج از مدلول نهی، و عرف هم که از نهی در حقیقت اجتناب میفهمد، خود اجتناب معناش با فساد ملازمه ندارد. پس هیچ گونه ملازمه بین مفاد نهی و فساد معامله وجود ندارد. اما درباره معامله باید شرحی را در نظر بگیریم، و چنان که استادان علامه شیخ صدرا اباکویی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که نهی در باب معاملات از حیث متعلق چهار قسم می شود. قسم اول نهی مربوط به سبب، یعنی نهی از ایجاب و قبول، مثل نهی در معامله در وقت ندا، که نهی از خود ایجاب و قبول هست، نهی از سبب. دو، نهی از مسبب، که در حقیقت مسبب عبارت است از تملیک و انتقال، که نهی وارد بشود که این معامله موجب تملیک و انتقال نمی شود، مثل مثلا معامله فضولی. و قسم سوم عبارت است از نهی متعلق به تسبب، به تعبیر محقق خراسانی. منظور از تسبب این است که امر بشود به یک امر، مثلا معامله بیع، یک معامله صحیح به طور کل اعلام شده است، ولی بیع ربوی یعنی یک بیع مع زیاده، اجمالا ربوی یعنی بیع مع زیاده. این بیع مع زیاده تسببش مورد نهی قرار دارد. به چه صورت؟ به این صورت که اگر تسبب را فقط یعنی زیادتی را فقط مربوط به خود بیع در نظر بگیریم، ربوی می شود. اگر زیادتی را از باب هبه یا احسان در نظر بگیریم، ربوی نمی شود. نهی از تسبب، اون راه خاصی برای انجام عمل تسبب است. مثال دیگری را استادنا العلامه فرموده اند، مثلا کسی امر میکند یا اجازه میدهد مشی را به سوی یک مکانی و آنگاه نهی میکند که به این مکان که رفتید از اون طریق خاص نروید. این نهی از اون طریق خاص نهی از تسبب است که فرد سبب یابی می کند برای رسیدن به مقصود. این سه مورد را اعلام کرده اند که هیچ کدام موجب فساد معامله نمی شود، نه تعلق نهی بر سبب، نه تعلق نهی بر مسبب و نه تعلق نهی بر تسبب. اما قسم چهارم عبارت است از تعلق نهی بر تصرف در ملک، مثل بیع خمر و خنزیر مثلا، که تصرف در آن شرعا منع شده است، نهی از آثار هست. این صورت چهارم اگر در کار باشد، یعنی نهی تعلق بگیرد از در مورد تصرف معامله، نهی از تصرف در واقع مساوی هست با فساد معامله. فقط صورت چهارم موردی است که اگر نهی تعلق بگیرد موجب فساد معامله می شود. اونگهی محقق خراسانی بر اساس سبک و سیاق مطارح الانظار یک تبصره ای دارن، میفرماید یک تتمه ای دارن، میفرماید که قد یتوهم که حرمت یا حرمت مفاد نهی موجب فساد معامله هست و این در روایات آمده. صحیحه زراره که اینو قبلا در بیان شیخ انصاری برای شما در انتهای درس گفتم، اگر به ذهنتون سپرده باشید، کتاب کافی جلد 5 باب عبید و اما، ابواب عبید و اما، بله صفحه 478. این منبع رو حدیثی ندادن، منبع نوشتاری دادن، صفحه و جلد 5 صفحه، ابوابش هم دقیق نبود. برای شما حدیث و عدس رو قبلا از وسائل برای شما گفتم از در درس قبل. این حدیث صحیحه هست، متنش انشاءالله در حافظم هست. زراره میگرد از امام باقر، سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده، قال ذالک الى سیدی، ذالک الى سید، انشاء اجازه انشاء فرق بینهما. قلت زراره میگه سوال کردم آقا حکم ابن عتیبه و ابراهیم ابن نخعی و اصحابشون میگوین این مسئله اصل نکاح با فاسد. قال ابو جعفر علیه السلام انه لم یعص الله و انما عصا سیده و اذا اجاز فهو له جائز. از این روایت اینجور استفاده می شود در کلام محقق خراسانی که مدلول روایت این است که اگر عصیان خدا وجود داشته باشد یعنی نهی و حرمت فاسد خواهد بود. انه لم یعص الله، مفاد روایت اینه. پس حرمت و نهی دلالت بر فساد میکند بر اساس همین نص صحیحه زراره. و محقق خراسانی میفرماید که در این روایت احتمال دیگری هم وجود دارد و اون احتمال که در کار باشد نتیجتا روایت مجمل می شود. برایش اجمال چیه؟ معنای اجمال در روایت، معنای اجمال اینه که دو تا احتمال بدهد. اجمال در روایت به معنای اجمال لغوی نیست. اجمال در روایت یعنی دو تا احتمال اگر در یک روایت وجود داشت اجمال. این اجمال در مقابل ظهور. احسن جزاکم. اون اجمال لغوی در مقابل مبین است، این اجمال در مقابل ظهور. بسیار خوب. احتمال دوم را که محقق خراسانی در اینجا بیان فرموده اند این است که در این روایت آمده است که لم یعص الله. ممکن است منظور از لم یعص الله این باشد که این تزویج از این تزویج و این عقد از عقودی نیست که امضا نشده باشد. لم یعص الله که لم یمزه باشد، که اگر لم یمزه بود فاسده. پس مفاد حرمت فساد نیست، مفاد حرمت لم یمزه است. یه معامله که امضا شرع نداشته باشد او فاسده و عدم امضا مساوی با عصیانه. عصیان خدا اگر به عدم امضا اطلاق بشود اطلاق درستی است. معلوم شد؟ یک کمی دقیق بود، از این جد خودم درست شد. معلوم شد؟ بسیار عالی. بنابراین دو تا احتمال وجود دارد. پس از آن که گفتیم در روایت دو تا احتمال وجود دارد، می‌فرماید که اگر دلالت این روایت گویا بیشتر از اون دلالتی که مورد توهم قرار گرفته بیشتر نباشد کمتر نیست. یعنی دو تا احتمال تقریبا در حد همند و می شود مجمل و استناد به این روایت جا ندارد. تمام. بنابراین نتیجتاً درباره معاملات مطلب همان است که گفته شد. بعد از این یه تذنیبی را آورده است که اون تذنیب یعنی یه دنباله، که اون دنباله مطلب برگرفته از بیان محقق قومی هست. محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در همین بحث در کتاب قوانین یک قولی را از ابو حنیفه و شیبانی نقل میکند و گفته میشود که فخر المحققین نجل علامه هم قدس الله انفسهما، نه انفسهم، انفسهما فخر علامه، همین رأی در خود فخر نه علامه، که چه؟ که دلالت نهی بر فساد معامله که اصلا دلالتی ندارد، بلکه نهی در معامله دلالت بر صحت معامله دارد، یک لایه بالاتر. عنایت کردید؟ طرح مسئله رو گرفتید؟ تو حالا چی میگفتیم؟ میگفتیم دلالت بر فساد ندارد. حالا میگیم دلالت بر فساد که ندارد، دلالت بر صحت معامله دارد. به چه صورت؟ یک کم دقیق میفرماید که بدون هیچ اشکال امر و نهی از سوی شرع نسبت به یک عملی تعلق میگیرد که اون عمل مقدور باشد و صحیح باشد، نسبت به یک امر فاسد و غیر مقدور، نسبت به امر فاسد و غیر مقدور که تعلق نمیگیرد. اینجا که نهی تعلق گرفته است به معامله، پس معامله مقدور هست، صحیح هست و خود تعلق نهی در این معامله کشف میکند از صحت معامله بالاتر از عدم فساد. این مطلبی است که این افراد گفته اند و محقق خراسانی در این رابطه تفصیل اعلام فرموده اند و آن تفصیل به این صورت است. می فرماید که نهی در معامله اگر به سبب و مسبب، اگر به مسبب و بله اگر به مسبب تعلق بگیرد درست است، یعنی نتیجهش این می شود که اون مسبب یک عمل درستی است و مقدور هست، کشف میکند از صحت اون معامله. و اما اگر نهی تعلق بگیرد به سبب یا اسباب معامله، اینجا کشف از صحت سبب در کار نیست. چرا؟ برای اینکه سبب یعنی اسباب معامله دارای اجزا و شرایطی است، ناقص و کاملش اسباب هست، صحیح و غیر صحیحش جزء اسباب هست، اسباب معامله است. ممکنه تعلق بگیرد به اسباب معامله و اسباب به طور قطعی منحصر به اسباب صحیح نیست. اصحاب اسباب ناقص هم اسباب است، چون سبب معامله زی اجزا هست. بنابراین مطلب فی الجمله درست است نه بالجمله. اونگهی گفته می شود که درباره معاملات به این صورت است، اما درباره عبادات که بگیم نهی در عبادات به چه صورت باشد، کشف کند از صحت یا کشف نکند، می فرمایید که عبادات که به طور عمده دو قسم هست. یک که قبلا گفتیم، یک عبادتی که در حقیقت عبارت است از عملی که ذاتاً عبادت است، بدون جهل، بدون اعتبار، بدون امر، مثل سجود لله، مثل خضوع لله، ذاتاً عبادت است. و در این مورد که بحثی از کشف و عدم کشف مطرح نیست، این اعمال ذاتاً عبادت است، نه تعلق بگیرد هم عبادت هست و نه تعلق نگیرد هم عبادت هست، نه کشف نمی کند. و لو فرض که بگیم کشف می کند، بحثی نیست که عبادت که متعلق نه قطعا عبادت صحیح بوده، ولی دلالت بر فساد بر اساس عدم امکان اجتماع حرمت با محبوبیت عبادت در کار هست، عدم امکان اجتماع محبوبیت و حرمت. و اما عبادتی که به معنای دوم هست، چه بود عبادت به معنای دوم؟ یعنی عبادت گفته شد که قسم دوم عبادت عبارت است از عملی که مورد تعلق امر شرعی قرار بگیرد. تعلق به الامر لأجل تعبد به، عبادت می شود، مثل امر به واجبات و مستحبات. می فرماید که در این صورت کشف از صحت جا ندارد، برای اینکه در صورتی که بگیم امر شرعی آمده است، نهیم وارد بشود موجب اجتماع امر و نهی می شود و اجتماع امر و نهی اجتماع ستین هست. و گفته شد که منظور از تضاد در اصول تضاد در باب معقول نیست، تضاد در اصول به معنای لغوی و تنافی هست و تضاد وجود میگیرد مگر بر اساس مسلک جواز که بگیم جائز است. اگر مسلک جواز رو هم بگیم، قائلین به جواز اجتماع هم تعلق امر و نهی در متعلق واحد را تأیید نمی کنن. مسلک جواز می گوین متعلق امر و نهی دو چیز است، منتها ترکیب گویا انضمامی است. تا به اینجا رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به ورود نهی، نسبت به دلالت نهی در عبادت و در معامله برای ما معلوم شد که نهی در عبادت موجب فساد و نهی در معامله موجب فساد معامله نمی شود، مگر در صورتی که نهی تعلق به آثار داشته باشد، در حقیقت نهی در معامله نیست، موضوعاً خارج است. لذا در واقع تفصیل نباید اعلام بشود، بلکه خروج موضوعی است. اونجا تعلق نهی به آثار تعلق به امر خارج از اصل معامله است، نه اینکه تعلق به یک نوع معامله است که نسبت به اون معامله نه موجب فساد بشود. مطلب تا اینجا تمام رسیدیم الحمدلله به بحث مفاهیم. البته بعد از که رأی و نظر محقق رائینی و سیدان الاستاد یادآوری بشود، دیگه انشاءالله همین هفته به بحث مفاهیم وارد می شویم و از نهی و منع و زجر انشاءالله در دنیا و آخرت فارغ بشویم به حول و قوه الهی. سلامتی آقای معظم و صلوات ختم کنیم.